به نام خدا و سلام. با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 247. همراهان گرامی، در این برنامه به بررسی یکی از اشعار حافظ با آهنگسازی استاد ذوالفنون به نام درس سحر می‌پردازیم. ما درس سحر در ره میخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانانه نهادیم. در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم. سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد تا روی در این منزل ویرانه نهادیم. در دل ندهم ره پس از این مهر بتان را، مهر لب او بر در این خانه نهادی. شعر زیبای درس سحر از اشعار حافظ شیرازی است که اولین بار با نوازندگی ستار احمد عبادی در برنامه برگ سبز رادیو پخش شد. سالها پس از آن استاد جلال ذوالفنون در آلبومی به نام گل صد برگ از این شعر بهره برد. آلبوم گل صد برگ که تصنیف درس سحر نیز در آن مجموعه است، به مناسبت 800مین سال روز مولانا جلال الدین محمد بلخی، شاعر و عارف ایرانی، توسط جلال ذوالفنون و با همکاری شهرام ناظری ساخته شد. نوازندگی ستار در این قطعه را جلال ذوالفنون بر عهده دارد.
مادر ز سحر در ره میخانه نهادی، مادر ز سحر در ره میخانه نهادی، محصول دعا در ره جانانه نهادی.
محمد رضا لطفی نیز این شعر را با نوازندگی خود بازخوانی کرده است، اجرایی که مورد استقبال علاقمندان موسیقی در خارج از کشور قرار گرفت و برای علاقمندان به موسیقی در ایران آشنا نیست. این بازخوانی در هنگام دوری محمد رضا لطفی از وطن و در اجرای کنسرتی در کلم انجام شد.
Oh,
با هم به تصنیف درس سحر با شعری از حافظ، آهنگسازی جلال ذوالفنون و بازخوانی شهرام ناظری در مایه بیات ترک گوش میکنیم.
مادر ز سحر در میخانه نهادی، مادر ز سحر در میخانه نهادی، محصول دعام در جام نان نهادی. در خرمن صد زاد عاقل زند آتش، در خرمن صد زاد عاقل زند آتش. این داغ، این داغ، این داغ که ما بر دل دیوان نهادیم. مادر ز سحر در میخانه نهادیم، محصول دعا در جانان نهادیم. در خرمن صد زاد عاقل زند آتش، در خرمن صد زاد عاقل زند آتش. این داغ، این داغ، این داغ که ما بر دل دیوان نهادیم. مادر ز سحر در میخانه نهادیم، محصول دعا در جانان نهادیم.
ساعت 11:40 رسیدیم. میان برنامه چراغداران آماده پخش از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تقدیم به شما.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند چراغداران. این برنامه مهرداد اوستا، محمد رضا رحمانی یارحمدی با نام هنری مهرداد اوستا از تیره یارحمدی ایل دینانبند بود. استاد علاوه بر شاعری در زمینه فلسفه، موسیقی و ادبیات فارسی نیز فعالیت داشت.
تازه تر از عطسه ورد تری، چهره گشا از بر ایوان چرخ، کرد پری چهره بوتی با دلبری.
مهرداد اوستا تحصیلات دانشگاهی خود را از سال 1327 با ورود به دانشکده معقول و منقول الهیات دانشگاه تهران آغاز کرد و ابتدا لیسانس معقول و منقول گرفت و سپس با ادامه دادن تحصیل با مدرک فوق لیسانس در رشته فلسفه از این دانشگاه فارغ التحصیل شد.
نه ملک و غیرت روی ملک، نی پری و حسرت حسن پری، او فکن مجمر گردان صبح کرد پی مقدم او مجمری.
از استادان وی میتوان به بدیع الزمان فروزانفر اشاره کرد. مهرداد اوستا همزمان با تحصیل در دانشگاه به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمد و به عنوان دبیر در چندین دبیرستان تهران به تدریس پرداخت. او در سال 1333 ازدواج کرد که یادگار این ازدواج فرزندان دختر به نامهای فریبا، شهرزاد و فروغ بود. در سالهای 1333 تا 1339 همراه با تحصیل نزد سباستیان مونه، فیلسوف و شرق‌شناس فرانسوی، به او عرفان مشرق زمین آموخت.
مست و به بالا همه سروی سهی، شوخ و به جلوه همه کبکی دری.
در سال 1345 به ازدواج دوم تن داد که حاصل این ازدواج پسری به نام نستو است. در تابستان 1346 به کشورهای فرانسه، انگلیس، ایتالیا رفت و در انگلستان با برتران راسل دیدار کرد. در سال 1349 به مدت یک ماه به فرانسه و سوئیس رفت و با ژان پل سارتر دیدار کرد. در تابستان 1356 نیز سفر یک ماه به فرانسه و سوئیس داشت که به دیدار محمد علی جمالزاده در ژنو شتافت.
سنبل اندیشه از او پرشکن، نرگس پندار از او ابهری.
در شهریور 1359 به سفر یک ماه در فرانسه و ایراد چندین سخنرانی در مراکز فرهنگی و دانشگاهی پرداخت. در زمستان سال 1362 برای درمان بیماری قلبی و بازگرداندن چند کتاب دستنویس ارزشمند به مدت یک ماه به فرانسه رفت.
گفتم کین فتنه مردم فریب کیست بدین جادویی و ساحری.
در زمستان 1367 به پاکستان رفت و به ایراد سخنرانی درباره شعر و شخصیت حافظ پرداخت. در سال 1369 دوباره به پاکستان رفت و در مراسم بزرگداشت خلیل الله خلیلی، شاعر افغانستان، سخنرانی کرد.
گفت دل این لولیک شوخ و شنگ، هست بدین کشی و افسونگری، عشق، هنر، شعر، سخن، شهریار.
سال 1369-1370 سالهای آخر تدریس او در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به شمار می‌رفت.
عشق، هنر، مهر، سخن، شهریار، این همان شعر و همان شاعری.
پس از سال 57 سرپرست ممیزی آثار ترانه سرایان در وزارت ارشاد شد. اوستا در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شده است.
بشنوی از بوی گل آوای او، گرچون نسیمی به چمن بگذری، بنگری از پرده سازش جمال، گرچون نوا راه به کویش بری.
چراغ دارم
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
خب دوستان گرامی رادیو فرهنگ، از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه بدون تاریخ باشید.
بدون تاریخ.
به نام خدا. سلام. ثانیه ها در گذرند و تاریخ در هر ثانیه در حال ثبت است و ضبط و در هر ثانیه ای از تاریخ بودند و هستند کسانی که منقضی نشدند و نمیشوند. همانها که بدون تاریخند و می درخشند در آسمان هویت ملی ما تا دنیا دنیا است. نامش محمد و لقبش جلال الدین است. از عنوانهای او خداوندگار و مولانا در زمان حیاتش رواج داشته و مولوی در قرنهای بعد در مورد او به کار رفته است. در ششم ربیع الاول سال 604 هجری قمری در شهر بلخ متولد شد. پدرش بهاءالدین ولد ابن ولد نیز محمد نام داشته و سلطان العلماء خوانده می شده است. وی در بلخ می زیسته و بیمال و مکنتی هم نبوده است. در میان مردم بلخ به ولد مشهور بوده است. بهاولد مردی خوش سخن بوده و مجلس می گفته و مردم بلخ به وی ارادت بسیار داشتند. بهاولد بین سالهای 616 تا 618 هجری قمری به قصد زیارت خانه خدا از بلخ بیرون آمد. بر سر راه در نیشابور با فرزند 13-14 سالش جلال الدین محمد به دیدار عارف و شاعری نسوخته جان شیخ فرید الدین شتافت. جلال الدین محمد بنا به روایاتی در 18 سالگی در شهر لارنده به فرمان پدرش با گوهر خاتون دختر خواجه لالای سمرقندی ازدواج کرد. پدر جلال الدین محمد بلخی در سال 628 درگذشت و جوان 24 ساله به خواهش مریدان یا بنا به وصیت پدر دنبالی کار او را گرفت و به وعظ و ارشاد پرداخت. دیری نگذشت که سید برهان الدین محقق ترمذی در سال 629 هجری قمری به روم آمد و جلال الدین از تعالیم و ارشاد او برخوردار شد. به تشویق همین برهان الدین یا خود به انگیزه درونی بود که برای تکمیل معلومات از قونیه به حلب ره سپار شد. اقامت او در حلب و دمشق روی هم از 7 سال نگذشت. پس از آن به قونیه بازگشت و به اشارت سید برهان الدین به ریاضت پرداخت. پس از مرگ برهان الدین نزدیک به 5 سال به تدریس علوم دینی پرداخت و چنانچه نوشته اند تا 400 شاگرد در حلقه درس او گرد هم می آمدند. تولد دیگر او در لحظه‌ای بود که با شمس تبریزی آشنا شد. مولانا درباره‌اش فرموده: شمس تبریز تو را عشق شناسد نه خرد. اما اگر تولد دوباره مولانا مرهون برخورد با شمس است، جاودانگی نام شمس نیز حاصل ملاقات او با مولانا است. هرچند شمس از زمره وارستگانی بود که میگوید گو نماند ز من این نام چه خواهد بودن. آنچه مسلم است شمس در 27 جمادی الاخر سال 642 هجری قمری از قونیه بار سفر بسته و بدین سان در این بار حد اکثر 16 ماه با مولانا دمخور بوده است. علت رفتن شمس از قونیه روشن نیست. اینقدر هست که مردم جادوگر و ساحرش می دانستند و مریدان بر او بخل می ورزیدند و اهل زمان ملامتش می کردند و بدین گونه جانش در خطر بوده است. باری شمس به دمشق پناه برد و مولانا را به درد فراق گرفتار ساخت. در شعر مولانا توماریست به درازای ابد که نقش تومرو در آن تکرار شده است.
گر رود دیده و عقل و خرد و جان تو مرا، گر رود دیده و عقل و خرد و جان تو مرا، که مرا دیدن تو بهتر از ایشان تو مرا، که مرا دیدن تو بهتر از ایشان تو مرا.
گویا تنها پس از یک ماه مولانا خبر یافت که شمس در دمشق است و نامه ها و پیام های بسیاری برایش فرستاد. مریدان و یاران از ملال خاطر مولانا ناراحت بودند و از رفتاری که نسبت به شمس داشتند پشیمان و عذرخواه گشتند. پس مولانا فرزند خود سلطان ولد را به جستجوی شمس به دمشق فرستاد. شمس بعد از حدود 15 ماه که در آنجا بود پذیرفت و روانه قونیه شد، اما این بار نیز با جهل و تعصب عوام روبرو شد و ناگزیر به سال 645 از قونیه رخت بربست و کسی نمی دانست به کجا رفته است. مولانا پس از جستجوی بسیار سر به شیدایی برآورد. انبوهی از شعرهای دیوان در حقیقت گزارش همین روزها و لحظات شیدایی است. پس از غیبت شمس تبریزی پناه روح و جان مولانا دیدار صلاح الدین زرکوب بوده است. وی مردی بود عامی، ساده دل و پاک جان که قفل را قلف و مبتلا را مفتلا می گفت. توجه مولانا به او چندان بود که آتش حسد را در دل بسیاری از پیرامونیان مولانا برافروخت. بیش از 70 غزل از غزلهای مولانا به نام صلاح الدین زیور گرفته و این از درجه دلبستگی مولانا به وی خبر می دهد. این شیفتگی 10 سال یعنی تا پایان عمر صلاح الدین دوام یافت. پس از شمس و صلاح الدین روح ناآرام مولانا همچنان در جستجوی مضراب تازه‌ای بود و آن با جاذبه حسام الدین به حاصل آمد. حسام الدین از خاندان اهل فتوت بود. وی در حیات صلاح الدین از ارادتمندان مولانا شد. پس از مرگ صلاح الدین پناه امن مولانا و انگیزه پیدایش اثر عظیم او مثنوی معنوی، یکی از بزرگترین آثار ذوقی و اندیشه بشری را حاصل لحظه هایی از همین همصحبتی با حسام الدین چلبی میتوان شمرد. یک شنبه 5 جمادی‌الآخر سال 672 هجری قمری هنگام غروب آفتاب مولانا بدرود زندگی گفت. مرگش بر اثر بیماری ناگهانی بود که طبیبان از علاجش درمانده بودند. خرد و کلان مردم قونیه در تشییع جنازه او حاضر بودند. مسیحیان و یهودیان نیز در سوگ او زاری و شیون داشتند. مولانا در مقبره خانوادگی خفته است و جمع بسیاری از افراد خاندانش از جمله پدرش نیز در آنجا مدفونند. میشنوی مرغ حق
رو سر بنه
مهربان باشیم، شاید فردایی نباشد،
شاید هم باشد و ما نباشیم.
در محله ما نسیم مهربانی می‌وزد.
همسایه‌ها وقتی به نانوایی می‌روند، برای پیرزن تنهای محل نان تازه می‌گیرند.
اهالی محله ما همه به هم سلام می‌کنند.
اینجا بچه‌ها برای پرندگان دانه می‌پاشند.
مردم محله ما در رانندگی هم مهربانند.
پیرمرد کاسب سر کوچه جنسی رو که با قیمت قدیم خریده با همان قیمت به مردم می‌دهد.
همدلی حال همه را خوش می‌کند. حال همه را خوش می‌کند. خوش می‌کند.
ایران جغرافیای مهربان.
وقتی دل مهربونه هم زبونه انگار دوباره بهاره بهار شادی میاره دلامون بیقراره.
بیا تا مونس هم یار هم غمخوار هم باشیم، انیس جان غم فرسوده بیمار هم باشیم.
رادیو فرهنگ برگزار میکند
نخستین همایش ملی ایران جغرافیای مهربانی.
جغرافیای مهربانی
با هدف ترویج فرهنگ نیکوکاری و تکریم نیکوکاران و خیرین کشور.
شهر سربزاران، سبزوار،
9 اسفند 1399، دانشگاه حکیم سبزواری.
به اطلاع شما مخاطبان ارجمند شبکه فرهنگ میرسانیم که فرستنده رادیویی دشت قزوین که بر روی موج ام ردیف 585 کیلوهرتز پخش برنامه‌های شبکه فرهنگ را عهده دار است، از ساعت 15 تا 17 روز شنبه دوم اسفند ماه همین امروز برای سرویس ماهانه قد خواهد شد. از همراهی و همدلی صمیمانه شما بزرگواران با بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ بسیار بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم که تا کنون برنامه‌ها مورد توجه و عنایت همه شما بزرگواران واقع شده باشه. فراموش نکنید